رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. شنوندگان گرامی سلام. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز سوم ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 22 ماه اپریل سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
یافته های سیگار از وضعیت نابسامان یک پارک صنعتی در کندهار. یک دهقان فقیر هندی در حضور صدها دهقان دیگر خودکشی کرد و مقام های ژاپنی گفتند در مورد نشست طیاره بدون پیلوت کوچک بر دفتر صدر اعظم تحقیق می کنند.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد امضای تفاهم نامه تجارتی و انتظارات مبارزه مشترک علیه حراس افغانی افغانستان و پاکستان، هشدار سازمان صحی جهان به خاطر مرگ و میر اطفال نسبت عدم دسترسی به واکسن های ضروری با آنها، پیشگویی اوضای جوی، اخبار ورزشی و گشایش رابط حکومت اوباما با کیوبا. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. در پارک صنعتی شورندام کندهار تنها یک تشبس فعال موجود می باشد، در حالی که آن پارک ظرفیت فعالیت برای 48 تشبس را دارد. این مطلب در گزارش تازه اداره مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نشر شده است. بر طبق گزارش تازه سیگار، به خاطر ناپدید شدن اسناد قراردادی و نبود برق در زمان بازدید از پارک صنعتی، مفتشین نتوانستند به طور کامل ارزیابی و تفتیش کنند که آیا ساخت آن پارک مطابق مقررهای قرارداد بوده یا خیر. سیگار گزارش داده است که این نخستین باری نیست که اسناد قرارداد مفقود می شود. گم شدن اسناد باعث می شود تا تفتیش کامل از تأسیسات تعمیل شده اداره انکشاف بین المللی امریکا انجام نشود. در جنوری سال 2015 سیگار گزارش شد که ناپدید شدن اسناد قرارداد تفتیش آن اداره را در مورد پارک صنعتی گورمار ولایت بلخ محدود ساخت.
یک دهقان فقیر هندی به روز چهارشنبه خود را در مقابل صدها دهقان دیگر حلق‌آویز کرد. دهقانان برای اعتراض در مرکز کشور اجتماع کرده بودند. این تازه ترین موج خودکشی در هند است که کم از کم 40 دهقان در هفته های اخیر کشته شده است و سال 1995 تعداد دهقان هایی که خودکشی کرده اند به 300 هزار تن می رسد. در یک یادداشت به جا مانده از این دهقان که پلیس بعداً آن را پیدا کرد، دهقان گفته است که به دلیل خود را کشته است که پدرش بعد از طوفانی که محصولاتشان را تخریب کرد، برای وی چیز باقی نگذاشت و او را مجبور به ترک منزل کرد.
مقامات حکومتی ژاپن گفتند که آنها در مورد نشست یک طیاره کوچک بدون پیلوت با اثرات تشعشع تحقیق می کنند. این طیاره چهارشنبه روی بام دفتر صدر اعظم ژاپن یافت شد. یافتن این طیاره بی پیلوت باعث بروز نگرانی هایی در مورد طیارات بدون پیلوت و امکان استفاده احتمالی آن برای حملات دهشت‌افکنی شده است. از اثر این رویداد کدام آسیبی گزارش نشده است و رویداد در حالی رخ داد که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای اشتراک در کنفرانس آسیا آفریقا در اندونزیا بود. پلیس گفته است که به صورت عاجل هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئول نشست این طیاره بی پیلوت است. آنها احتمال سقوط آن طیاره را حین پرواز تحقیق می کنند.
حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ساعت پس از آن که ریاض سه شنبه ختم حملات هوایی بر یمن را اعلام کرد از سر گرفته شد. از حملات متداوم عربستان سعودی بر یمن برمی آید که تهاجم به پشتیبانی ایالات متحده با منظور احیای دوباره قدرت به منصور هادی رئیس جمهور مشروع یمن وارد یک مرحله جدید می شود که در آن اقدام نظامی کاهش پیدا کرده اما توقف نمی‌یابد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. قوای هوایی حکومت سوریه ساحات تحت اداری شورشیان در اطراف شهر حلب در شمال کشور و یک شهرک شمالی و روستاهای اطراف تحت کنترل گروه دولت اسلامی را چهارشنبه بمباران کرد. این بمباران که شامل حمله بر یک شفاخانه محلی بود کم از کم 23 کشته بر جای گذاشت.
ترکیه سفیر خود در اتریش را به کشور فراخوانده است. این اقدام ترکیه بعد از آن انجام شد که احزاب دارای نماینده در پارلمان اتریش اعلامیه‌ای را امضا کرده اند که قتل عام ارمنی ها در یک قرن پیش را باعث نسل کشی قبول نموده اند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه به این اقدام اعتراض کرده و گفته است که اتریش با متهم کردن مردم ترکیه به جرایم حق ندارد. این بیانیه حاکی است که حسن گوگاس سفیر ترکیه برای مشورت به انقره فراخوانده شده است. مورخین تخمین می کنند که تا 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکهای عثمانی کشته شده است. این رویداد وسیعاً توسط روشنفکران به حیث اولین قتل عام قرن بیستم پنداشته می شود.
سرمنشی ملل متحد از رهبران اروپایی خواسته است تا با سرعت در رسیدگی به بحران فزاینده مهاجرین طی نشست اضطراری پنجشنبه اقدام کنند. بان کی مون میگوید و این مسئله را در صحبتش با پاپ فرانسیس کشیش اعظم مسیحیان کاتولیک در هفته آینده مورد بحث قرار خواهد داد.
اسرائیلی ها از 67 سال استقلال آن کشور با آتش بازی، ضیافت ها و مراسم تجلیل کردند. ضیافت ها از شب چهارشنبه بعد از آن آغاز گردید که به خاطر سربازان کشته شده و قربانیان دهشت افغانی یک روز تأخیر به عمل آمد. این رخصتی تا روز پنجشنبه با ضیافت ها و سیر و سیاحت و تفریح ادامه می یابد.
مفتشین روسی روز چهارشنبه قضیه تازه فساد را علیه قراردادهای فرعی باز کرد که یک مرکز فضایی را می سازند. در آن مرکز کارگران برای چندین ماه بدون حق و زحمه کار کردند و به گونه مستقیم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست کمک کردند. این مرکز در یک ساحه دوردست در شرق دور تحت اعمار قرار دارد و یک پروژه با اولویت و پروژه با اولویت است. با تکمیل شدن این مرکز روسیه تأسیسات خود را برای پرتاب سفینه به فضا خواهد داشت و از اتکا به مرکز فضایی بایکنور در قزاقستان بی‌نیاز می‌شود. وزیر داخلی روسیه چهارشنبه گفت که مفتشین اختلاس 1 میلیون دلاری توسط قراردادی‌های فریان آن را آشکار ساختند.
مقامات حکومت چلی صدها نفر را بعد از فوران آتش فشان کالبوکو روز چهارشنبه از خانه هایشان تخلیه کردند. این آتش فشان برای اولین بار است که بعد از بیش از 42 سال فوران کرده است. حدود 1500 نفر از شهرک های نزدیک سانتیاگو مرکز چلی تخلیه شدند.
یک مطالعه
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را میشنوید. یک مطالعه تازه در امریکا حاکی است که حکومت باید از فعالیت‌های نشرات بین‌المللی تمجید کند تا آنها از اهداف پالیسی خارجی ایالات متحده و علایق استراتژیک امریکا حمایت کنند. این گزارش که چهارشنبه نشر شد اکثرا توسط مقام‌های پیشین بورد نشراتی حکومت و توسط رادیو آزادی یکی از شعبات آن تهیه شده است. مسئولین بورد نشرات آمریکا بر فعالیت صدای آمریکا که روی وبسایت، رادیو، تلویزیون و موبایل برای 64 میلیون نفر در سراسر جهان هر هفته به 45 زبان نشرات دارد، مطلب تهیه می کنند. این گزارش نتیجه گیری کرده است مأموریت نشرات فعلی حکومت آمریکا واضح نیست. وابستگی آن به استراتژی های پالیسی خارجی امریکا دقیق است و ساختار سازمانی آن غیر مؤثر است. بر طبق این گزارش، حکومت های خارجی با پیام ضد امریکایی جنگ معلوماتی را دامن می زنند و بر ضد علایق امریکا پیروز می شوند.
و مجلس سنای ایالات متحده بروز چهارشنبه به اتفاق آرا لایحه ای را تصویب کرد که به قربانیان قاچاق انسان کمک می کند. این اقدام در نهایت در را بر روی رأی‌گیری برای تایید لورتا لنچ نامزد وزیر عدلیه باز می سازد. این قانون جریمه های سنگین را بر افراد محکوم به قاچاق انسان و جرایم جنسی در برابر کودکان وضع خواهد کرد. این پول برای کمک به بهبود وضع قربانیان این جرایم مصرف خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
و می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. سید ابرار حسین، سفیر پاکستان در افغانستان، می گوید که کشورش خواستار گسترش روابط تجارتی با افغانستان است و اتحاد هر دو کشور می تواند یک مبارزه مشترک اقتصادی علیه تروریسم باشد. سفیر کشور پاکستان که این حرفهایش را در نخستین نمایشگاه تولیدات این کشور در مزار شریف بیان نمود، در زمینه میرویس بیژن گزارش می دهد.
سفیر پاکستان در کابل می گوید پاکستان آماده است در بخش های مختلف در شمال افغانستان سرمایه گذاری کند و از این طریق روابط میان دو کشور را گسترش دهد. سید ابرار حسین، سفیر پاکستان، که در نخستین نمایشگاه دو روزه محصولات این کشور در مزار شریف در شمال افغانستان اشتراک نموده بود، میگوید گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان سبب گسترش دوستی میان این دو کشور خواهد شد. تروریسم و ناامنی دشمن مشترک ماست و این فرصت بزرگ است که ما و شما با هم متحد شویم و در کارهای اقتصادی یک جا کار کنیم و یک دیگر خود را از گزند اعراض افغانان حفاظت کنیم و پشتیبان یک دیگر باشیم. سفیر پاکستان در گشایش نخستین نمایشگاه مشترک افغانستان پاکستان در شهر مزار شریف، هرچند گشایش این نمایشگاه را در گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان سودمند می داند، همچنان تأکید دارد که شهروندان این دو کشور مشترکات تاریخی و فرهنگی داشته و چالش‌ها و فرصت‌های هر دو کشور نیز مشترک می باشد. از سوی هم عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، نیز بر گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور تأکید نموده می گوید این روابط زمان گسترش می‌یابد که امنیت در افغانستان تأمین و پاکستان نیز در تأمین صلح سرتاسری افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد. سرپرست ولایت بلخ اضافه می کند که روابط تجاری دو کشور می تواند افغانستان را از طریق پاکستان به آبهای گرم و پاکستان را از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی نزدیک سازد.
پس ما از این بهره می گیریم که با آبهای گرم را پیدا می کنیم، از دو طریق با دنیا وصل می شیم، با پاکستان از رای ترانزیت افغانستان می تواند که با کشورهای آسیایی میانه وصل شد. پس از این ما می تواند بهره بسیار خوب بگیریم. ما در پاری که تاکید میکنم داری که امنیت تامین بده باشه، از زمینه های خوبی سرمایه گذاری و تولیدات مساعد شود،
سرپرست ولایت بلخ مشکلات امنیتی را جدیترین چالش ها در برابر توسعه سرمایه گذاری در افغانستان می داند و از حکومت وحدت ملی می خواهد تا پیش از تطبیق برنامه های دیگر در بهتر شدن امنیت و رشد سرمایه گذاری در افغانستان اقدام نمایند. از سوی هم تولید کنندگان هر دو کشور را اندازی چنین نمایشگاه ها را برای معرفی صنایع پاکستان و افغانستان مهم دانسته تاکید می کنند که ادامه چنین برنامه ها در روابط تجاری هر دو کشور تأثیر گذار می باشد. حضرت حسین، یکی از تاجران پاکستانی و از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در بلخ می گوید این گونه نمایشگاه ها یک مدیریت خوب کار دارد تا بتواند برنامه های مشترک و متعدد بین تاجران هر دو کشور افغانستان و پاکستان را در آینده نیز برگزار کنند تا تاجران هر دو کشور از تجارب هم مفاد ببرند. با این حال مسئولان اتاق تجارت بلخ میگویند 25 غرفه در این نمایشگاه از تولیدات کشور پاکستان در بخش‌های ساختمان، زراعت، وسایل الکترونیکی، غذایی و بهداشتی به نمایش گذاشته شده و نیز 15 غرفه دیگر مربوط به صنایع داخلی است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. و می پردازیم به دومین گزارش این بخش. طوری که در آغاز اشاره شد، سازمان صحی جهان هشدار می دهد که به علت عدم دسترسی به واکسن های ضروری در برابر امراض کشنده، میلیون ها طفل را خطر مریضی، معیوبیت و مرگ تهدید می کند. لیسا شلاین که از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارش می‌دهد، می‌گوید که این اداره ملل متحد کشورها را ترغیب می‌کند تا کوشش کنند اطفالشان با واکسن صحتمند شوند. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که پیشرفت به سوی رسیدن به هدف 90% واکسین کردن اطفال جهان رو به رکود می‌رود. این سازمان می‌گوید یکی از 5 طفل در جهان از واکسین شدن محروم هستند. ارقام 2013 نشان می‌دهد که 22 میلیون از نوزادان فرصت 3 نوبت واکسین دیفتری، تیتانوس، پرتوسیس را که یک بیماری تنفسی است از دست می‌دهند. بسیاری از این اطفال در کشورهای خیلی نادار در جهان زیست دارند. جین ماری اوک‌اوبل، آمر واکسین سازمان صحی جهان می‌گوید این حالت واکسیناسیون عواقب خطرناک میتواند داشته باشد. او میگوید در حدود 1.5 میلیون طفل سالانه در سالهای اولی عمر خیش از بابت امراض قابل علاج میمیرند. یکی از راه‌های جلوگیری از این وضع ادغام معافیت با خدمات صحی میباشد. او بل میگوید
We have data that show that up to 40% of
ارقام ما به خوبی نشان می دهد که 40% اطفالی که به کلینیک ها برای معالجه سایر امراض آورده می شوند بدون اینکه وضع واکسین های آنها پرسیده شود آنجا را ترک می کنند. بنابراین بهترین شیوه بهبود این وضع این خواهد بود تا برای آنها فرصت واکسین شدن در این وقت مهیا شده اندازه معافیت بلند برده شود. سازمان صحی جهان میگوید پوشش کم واکسین شدن شامل فقدان دسترسی به خدمات صحی، کمبودن تعداد کارمندان مراقبت های صحی، کمبود مقدار واکسین و عدم امنیت نیز بوده میتواند. این اداره ملل متحد میگوید در 25 کشور اندازه معافیت به 80% میرسد. زیادتر آنها در 6 کشور به وقوع میپیوندد که شامل افغانستان، کانگو، هند، پاکستان، نایجیریا و اتیوپیا می باشد. دکتر اوبل با صدای امریکا گفت که مقامات در این کشورها می دانند که چه کنند و سعی می کنند تا وضع معافیت بهبود یابد. اوبل می گوید خاصتا در این مورد از هند یادآوری می شود. در اینجا معافیت در برابر پولیو موافقت های داشته است. در پاکستان و نایجیریا نیز وضع بهبود یافته است. سازمان صحی جهان تخمین می کند که معافیت از طریق واکسین سبب می گردد تا از مرگ 2 تا 3 میلیون طفل جلوگیری شود. همچنان باعث می شود که صحت هزاران تن دیگر نیز بهبود یابد و از خطر امراض و معیوبیت رهایی یابند. حالا واکسین های بر ضد سینه و بغل و اسهال به وجود آمده که می تواند زندگی انسان ها را نجات بدهد. همچنان بزرگسالان از انفلوئنزا و مننجیس یا التهاب سیستم غشای بیرونی دماغ و سرطان های جگر و عنق رحم توسط واکسین ها نجات یافتند. مقامات صحی کشورها را ترغیب می کنند تا از این موفقیت ها استفاده برده ولی از آن احساس امنیت نکنند. آنها می گویند که چیچک اکنون در ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی دوباره شیوع یافته است و دلیل آن این است که بعضی از والدین از واکسین کردن اطفالشان ابا می ورزند.
صدای امریکا آشنای شما.
به حال توجه نمایید به پیشگویی افزایش وی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17، آسمان صاف. مزار شریف 33، 19، آسمان صاف. فراه 38، 21، آسمان صاف. بامیان 17، 4، آسمان صاف. خوست 30، 14، آسمان صاف. لوگر 26، 10، آسمان صاف. جلال آباد 36، 19، آسمان صاف. قندوز 32، 14، آسمان صاف. بغلان 34 آسمان صاف، میمنه 32-14 آسمان صاف و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 6 آسمان صاف پیش بینی شده است.
و در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت
بورد کرکت افغانستان از کرکت بورد هند خواست است که برای بازی‌های بین‌المللی کرکت افغانستان یک میدان بازی را در دهلی فراهم کند. مقام‌های بورد کرکت افغانستان گفتند که این درخواست رسماً از طریق سفارت هند در کابل و جانب هندی پیشکش شده است. از ورود افغانستان در میدان‌های بین‌المللی کرکت کم و بیش یک دهه می‌گذرد، اما افغانستان هنوز هم با کمبود میدان‌های معیاری کرکت روبرو می‌باشد. از سوی دیگر ناامنی در افغانستان سبب شده تا تیم‌های سایر کشورها برای رقابت در افغانستان حاضر نگردند. نسیم دانش رئیس بورد کرکت افغانستان به صدای آمریکا گفت که افغانستان به این دلیل از هند خواستار یک میدان بین‌المللی کرکت شده که از یک سو روابط دو کشور نزدیک بوده و از سوی دیگر میدان‌های هند با معیارهای جهانی برابر می‌باشند. تیم ملی کرکت بنگلادش روز چهارشنبه توانست با برنده شدن سومین مسابقه بین المللی یک روزه برای نخستین بار تیم رقیب یعنی پاکستان را در هر سه مسابقه یک روزه بین المللی شکست فاحش دهد. بنگلادش با امتیاز 8 وکت برنده سومین مسابقه یک روزه گردید. تیم پاکستان با از دست دادن همه بازیکنانش در 49 اوور 250 دوش به دست آورد، اما بنگلادش توانست در اوور 40 فقط با از دست دادن دو بازیکن 251 دوش به دست آورده و برنده مسابقات گردد. سومیا سرکار از بنگلادش توانست 127 دوش به شمول 13 ضربه 4 نمره‌ای و 6 ضربه 6 نمره‌ای به دست بیاورد. و در خبر اخیر ورزشی، مسئولین بازی‌های المپیک تابستانی روز چهارشنبه به خاطر آمادگی‌ها برای برگزاری مسابقات المپیک 2016 ریو دی ژانیرو از برزیل قدردانی کردند. این در حالی است که سال گذشته روند آمادگی‌ها برای برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در جهان در شهر ریو برزیل با انتقادات شدید کمیته بین‌المللی المپیک همراه بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گشایش روابط حکومت اوباما با کیوبا شرکت‌های آمریکایی را امیدوار می‌سازد که با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه آن کشور کمونیست، قادر به انجام بعض مشاغل تجارتی در کیوبا خواهند بود. در سال‌های پسین، بعض شرکت‌های آمریکایی قادر به صادرات محصولات خاص به کیوبا بوده است، ولی اخیراً سطح پایین توریسم کیوبا می‌تواند محدودیت‌های تجارتی را تضعیف کرده و تجارت بیشتر اجازه دهد. طبق گزارش دانیلا شرایر، شرکت‌های بزرگ در سراسر تنگه فلوریدا در جستجوی مفاد هستند، هرچند کارشناسان تأکید بر احتیاط می‌نمایند. شرح بیشتر را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. جلسه رئیس جمهور باراک اوباما با رهبر کیوبا و تعهد وی برای بیرون کردن آن کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم نه تنها فقط در واشنگتن بلکه همچنان در نشریه وال استریت جورنال نیز خبرساز بود.
The biggest issues here are financial transactions, commercial transactions now that investors are going to see this option.
Carl Meacham, کارشناس مطالعات استراتژیک و بین المللی، اظهار داشت اکنون مسائل عمده در اینجا معاملات مالی و تجارتی است که سرمایه گذاران در پی دیدن این گزینه به حیث راه کم خطر نسبت به گذشته هستند، زیرا اکنون کیوبا دیگر به عنوان یک کشور نیست که معاملات را با کشورها و سازمانهای تروریستی انجام بدهد. تنها کانگرس می تواند بعد ده ها سال تحریم های اقتصادی که بارها شرکت های آمریکایی انجام تجارت با کیوبا را به استثنای مواد غذایی و سایر متاعهایی که جهت کمک به مردم کیوبا در نظر گرفته بودند پایان دهد. با این حال کاهش محدودیت های مسافرتی توسط رئیس جمهور اوباما در جنوری امسال آمریکایی ها را ترغیب می کند تا از آن کشور دیدن کنند و شرکت های مسافرتی مانند جت بلو و Airbnb خود را در معرض بازارهای جدید قرار دادند.
Businesses are excited about it because it is a market of 11 million people who live on the island.
انتونیو سی مارتینیز از شعبه رابط آمریکا اظهار داشت که تجار در مورد آن هیجان زده است. زیرا آن کشور یک مارکت 11 میلیون نفر است که در آنجا زندگی می کنند. وکنون آنها در مسیر 3 میلیون بازدید کننده قرار دارد و زمانی که تحریم ها و سایر محدودیت ها رفع گردد، همه چیز کاملا به حالت عادی برخواهد گشت و احتمالا میزان سیاحت و توریسم را بلند خواهند برد که ممکن 6 میلیون بازدید کننده خواهد بود. در حالی که روابط عادی هنوز هم فقط فرضی است، تجارت امور زراعتی در یک طیف وسیع قرار دارد و با در نظر داشت نیازمندی زیربناهای آن کشور، تحلیلگران می گویند که انکشاف امور مخابراتی در کیوبا نیز یک بازار بزرگ خواهد بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک بار دیگر توجه شنوندگان عزیز را به اجمال اخبار از رادیو آشنا جلب می داریم. در پارک صنعتی شورندام قندهار تنها یک تشبث فعالیت دارد، در حالی که آن پارک ظرفیت فعالیت برای 48 تشبث را دارا می باشد. این مطلب در گزارش تازه اداره مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نشر شده است. طبق گزارش تازه سیگار، به خاطر ناپدید شدن اسناد قراردادی و نبود برق در زمان بازدید از پارک صنعتی، مفتشی نتوانستند به طور کامل ارزیابی و تفتیش کنند که آیا ساخت آن پارک مطابق مقررهای قرارداد بوده است و یا خیر. سیگار گزارش داده است که این نخستین بار نیست که اسناد قرارداد مفقود می شود. گم شدن اسناد باعث می شود تا تفتیش کامل از تأسیسات تنبیه شده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID انجام نشود. یک دهقان فقیر هندی روز چهارشنبه خود را در مقابل صدها دهقان دیگر حلق‌آویز کرد. دهقانان برای اعتراض در مرکز کشور اجتماع کرده بودند. مقامات حکومت ژاپن گفتند آنها در مورد نشست یک طیاره کوچک بدون پیلوت با اثر تشعشع تحقیق می کنند. این طیاره چهارشنبه روی بام دفتر صدراعظم ژاپن یافت شد. یافتن این طیاره بی پیلوت باعث بروز نگرانی های در مورد طیارات بدون پیلوت و امکان استفاده احتمالی آن برای حملات دهشت‌افکنی شده است. حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی ساعات پس از آن که ریاض سه شنبه ختم حملات هوایی بر یمن را اعلام کرد از سر گرفته شد. از حملات متداوم عربستان سعودی بر یمن برمی آید که تهاجم به پشتیبانی ایالات متحده به منظور احیای دوباره قدرت به منصور هادی رئیس جمهور مشروع یمن وارد یک مرحله جدید می شود که در آن اقدام نظامی کاهش پیدا نموده اما توقف نمی یابد. قوای هوایی حکومت سوریه ساحات تحت اداره شورشان در اطراف شهر حلب در شمال کشور و یک شهرک شمالی و روستاهای اطراف تحت کنترل گروه دولت اسلامی را به روز چهارشنبه بمباران کرد. این بمباران که شامل حمله بر یک شفاخانه محلی بود، کم از کم 23 کشته به جا گذاشته است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در برتانیا گفت حملات هوایی بر شهرک دیار حفار و روستاهای اطراف آن در ولایت حلب کم از کم 12 کشته به جا گذاشته است. و ترکیه سفیر خود در اتریش را به کشور فراخوانده است. این اقدام ترکیه بعد از آن انجام شد که احزاب دارای نماینده در پارلمان اتریش اعلامی را امضا کردند که قتل عام ارمنی ها در یک قرن پیش را باعث نسل کشی قبول کرده اند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه به این اقدام اعتراض کرده و گفته است که اتریش با متهم کردن مردم ترکیه به جرایم حق ندارد. این بیانیه حاکی است که حسن گوگاس سفیر ترکیه برای مشورت به انقره فراخوانده شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا ساعت 7 شام که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به برنامه های رادیو آزادی جلب می داریم که از پراگ نشران دارد. روز شما بخیر.